أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا وسيدنا بقية الله في أرضه الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرضه بداریم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أربك طبعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين على علي بن الحسين على أولاد الحسين على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. بفيشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقية الله الأعظم مولانا الحجة ابن الحسن المهدي ارواحنا لتراب مقدم الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. معصیت بعدی که در اون مسئله 394 رساله توضیح المسائل جامع جلد دوم برشمردند، مشغول شدن به لهو حرام، یعنی غنا و موسیقی لهوی است. البته بحث درباره این معصیت یک بحث نسبتاً مفصلی است. همین مقدار عزیزان بدانند که ما کمتر گناهی مثل غنا داریم که این حجم از روایات در بارش آمده، روایاتش خیلی زیاده، حتی نقل شده که مرحوم شیخ حر عاملی فرموده که قریب 300 روایت در مورد این گناه داری. این اهتمام معصومین علیهم السلام رو نسبت به این گناه میرساند. از طرفی شاید یه جهتش هم این باشد که در روایات آمده جز علائمی که در زمان غیبت حجت خدا اتفاق میفته، نه علائم ظهور، بلکه از نشانه های طولانی شدن دوره غیبت اون بزرگواره، رواج این معصیت ریخته شدن قبحشه، و بلکه از اون طرف معروف شدن این منکره، و اگر کسی نهی کند از او، او رو منکر می دانند. توجه کنید اینا هست توی روایات ما. خب انشالله که اون این زمانی که ما هستیم اینجوری نباشه، ولی حالا اینا تو روایات هست. من یه تذکری رو عرض بکنم و او اینه: از جمله آثاری که اشتغال به غنا دارند نفاقه. نفاق یعنی چی؟ نفاق رو به درویی معنا می کنند، ولی در واقع اینه که پوک شدن بنیان ایمانی و باورهای درونیه، ولی ظاهر رفتارها و بیرون سر جاش باقی میمونه. یعنی از درون ایمان از بین میره. لزوماً کسی که به این گناه اشتغال داره، چه ایجادش چه استماعش، کسی که این چنینه دست از التزامات عملی بر نمی داره، نمازش رو لزوماً کنار نمی گذاره، حجابش رو این خانوم شل نمی کنه. گرچه تو بعضی از روایات این آمده که یکی از مسیرهای به سمت زنا و فحشا همین مسیر، گرچه اینو داریم، ولی این شاید عمومیت نداشته باشه. اونی که ما داریم که روایاتش متعدده اینه: الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. همان گونه که آب دانه کاشته شده در دل خاک را می رویاند، شکفتش میکنه، پرورشش میده، رشدش میده، به همین صورت غنا اون بذر نفاقی که در دل آدم ها هست و باید کاری بکنن این بذر رشد نکنه، رویش پیدا نکنه، غنا اون مورد رو فعال میکنه. حتی توی یه روایت سه کلمه ای ما داریم: الغنا و عش و نفاق، عش با عین و شین مشدد به معنی آشیانه است، به معنی لانه است. الغناء و شن نفاق. خب بعضی از افرادی که قبلا یه التزاماتی داشتند به ضوابط دینی، بعدها میبینند که باورشون و اقبال قلبشون کاهش پیدا کرده به بحث دین، ظواهرش ولی حفظه، نمازش رو میخونه، نماز جماعتش هم میره، دعاش هم میره، مجلس روزش هم شرکت میکنه، ایناش ثابته، ولی احساس میکنه از درون پوک شده. بعضی دنبال لقمه های حرام و این چیزا میگردن، اونا هم البته سر جاش هست، ولی باید ببینن این مورد توی زندگیشون هست یا نیست. توجه کردیم اون وقتا که متدینین اینجوری بودن، مصفیدای مجلس میتونن شهادت بدن که زمانی که اخبار رادیو میخواست گفته بشه، متدینین بعد از این گفتن اعلام ساعت اون آرم اخبار رو خاموش میکردن، بعد سر خود خبر مجددن روشن میکردن. الان بله سرودهایی رو برای امام عصر علیه السلام میخونن و چیزی کم نداره از یه چیز دیگر، و این تو دست و بال هست. لذا آدم ها میبینن قبلا نام خدا، یاد خدا، نام حجت های الهی در اونها یه آثاری داشت، الان همون جوری هم میشنون ولی اون اثر نیست. درست، یعنی پایگاه درونی تغییر پیدا کرده. الغنا عش نفاق، الغنا ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع و امثال اینها. باید به این نکات توجه کرد. خب ما البته یه بحث غنا داریم، یه بحث موسیقی داریم، بحث لهو داریم، اینا بحثاش مفصله. من اینجا این شبها بنای بر تفصیل نسبت به این معاذ به این جزئیات ندارم، خواستم فقط یک کلیتی رو عرض بکنم، ابتدا تذکار و تنبیه نسبت به خودم باشه، بعد هم اگر عزیزان محل ابتلاعشون یه وقت هست به این نکته توجه بکنن. این از این گناه بیشتر دیگه بهش رسیدگی نمی کنیم، بماند انشالله در یه فرصت دیگری در فرض حیات و توفیق. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم مرحمت بفرماید و حسن عاقبت نصیب یکایک ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام صلوات الله علیه، یعنی حضرت نرجس خاتون علیها السلام، صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. إلهي ربيتني في نعمك وإحسانك صغيرا ونبهت باسمي كبيرا فيا من رباني في الدنيا بإحسانه وتفضله ونعمه وأشار لي في الآخرة إلى عفوه وكرمه. عرض شد که به دو یا سه بخش می شود به طور کلی در یک نگاه دعای ابو حمزه را تقسیم کرد. بخش اول این دعا جنبه رجایش خیلی قوی است، خیلی واضح و روشنه، بعد از این بخش حضرت سجاد علیه السلام به جنبه خوف و جنبه حذر از خدا به این جنبه توجه میکنه. البته هم زمانی که حضرت به جنبه رجا توجه میکنند ولو بالاترین و شدیدترین عبارات رو به کار میبرند، کما اینکه و یحملونی و یجرعونی علی معصیتی که حلمک عنی، یه جمله یه که بعضی ها که میخوان بخونن این دعا این جمله رو سختشون رو بخوان بگن، یه جوری بخوان بگه امام سجاد علیه السلام به تعبیر ما خدایا این حلم زیاد تو بود که منو جرأت بر معصیت داد، که نه یه جوری خلاصه خیلی دیگه داستان حضرت از این طرف دارن بهش توجه میکنن و مواردی از این قبیل که حضرت بیان میکنند. تو همین زمان این گونه نیست که از مجموع عبارات حضرت استفاده بشه که فرد بتونه بهش تکیه بکنه و جرأت بر معصیت پیدا بکنه. از اون طرف هم زمانی که حضرت به جنبه خوف توجه میکنن هرگز مسئله رو به یأس و ناامیدی ختم نمیکنن، گرچه می فرماین وقتی من نگاه میکنم به این وضعیت اگر نهی تو از ناامیدی نبود من ناامید میشدم، ولی تا قبل از این نقطه حضرت توقف میکنن. این بیان در اصول کافی آمده، الفقیه و کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله ولم یجرعهم علی معصیته. فقیه کیه؟ فقیه یعنی کسی که خیلی خوب فهمیده مطلب رو، فقیه یعنی کسی که عمیق مطلب رو فهم کرده. الفقیه کل الفقیه، اون فقیه که دیگه در رأس فقیه ها قرار داره، این فقه اصطلاحی ما یه بخشی از فهم عمیق دینه، ولی همه دین احکام نیست. هیچ فقیه هم به این نکته از فقهای اصطلاحی به این نکته هیچ وقت نه تنها تصریح نکرده بلکه برخلافش هم صراحت میکند، ولی نمیشود این دقت ها و این فهم های عمیق در احکام رو هم از بعد دینیش رو حذف کرد و کنارش انداخت. اگر کسی اصول و فروع دین و کل دین رو بخواد خوب بفهمه، اون بالاترین نقطش کیه و چه خصوصیاتی داره؟ الفقیه کل الفقیه من لم یقنط الناس من رحمت الله، کسیست که مردم رو ناامید از رحمت خدا نمی کن. این یک. ولم یجرعهم علی معصیته، ولی به اونا هم هرگز جرأت بر انجام گناه رو نمیده، نه اونقدر رحمت خدا رو تنگ میگیره دایرش رو که فرد دیگه کلن ناامید بشه، و نه از اون طرف اونقدر از رحمت خدا بیان میکنه که فرد بگه ما قطعا آمرزیده ایم، ما قطعا اهل نجاتیم، تازه ما یه چیزی هم طلبکار میشیم چون عفو خدا بیشتر از جرم ماست. توجه کردیم؟ این چنین نیست. فقیه کسی که نه به اون نقطه نه به این نقطه می انجامد کارش، بلکه چیه؟ اون کسیه که مردم رو بین خوف و رجا نگه میداره، مردم بین خوف و رجا نگه میداره. خب و دعای ابو حمزه از جمله این دعاهاست که وقتی کسی خوب بهش توجه میکنه، میبینه هم به خدا امیدوار میشه به امید بسیار زیاد، و هم از اون طرف امیدش او رو به سمت معصیت و جرأت بر معصیت نمیبره. امیدش او رو به این سمت نمیبره و این نشان از اینه که اصلا خود همین الهان، خود همین بیان نشون میده که این دعا دعای حجت خداست. وقتی غیر معصوم با خدا حرف میزنه لحنش یه جور دیگه است. توجه کردیم مجموعاً این فضا رو تولید نمی کنه. اون مناجات های دیگه میگید نه، بخونید کتاب مناجات نامه خواجه عبدالله انصاری یا بعضی دیگر رو، این فضا با اون فضا قابل تطبیق نیست. یه جمله رو میشه با یه چیزی مقایسه کرد، ولی مجموع فضا و فضای دعای عرفه سید و شهدا علیه السلام، همینطور دعای وداع با ماه رمضان، همینجور دعاهای دیگری که به خصوص دعاهای مفصلی که از ائمه علیهم السلام نقل شده، چنین فضایی رو تولید میکنه، آدم تو این فضا قرار میده. حالا اینجا حضرت وارد این عبارت میشن، شروع میکنه حضرت خودشو واسه خدا یه جوری ترسیم کردن، یه ترسیم کردن که شرح حال خودشو میده و خلصه میگه خدایا من اگه نازنازی شدم تو من اینجوری تربیت کرد. الهی ربیتنی فی نعمک و احسانک صغیرا، من که کوچک بودم همه جوره منو تربیت کردی، جسم من، روح من، ولی شرایط من میشد یه جورایی اصلا توی شرایطی که من به کلی نامتعادل بار بیام، میشد دیگه، ولی خدای اینچنین نکردی. من وقت به اسم کبیرا، وقتی هم که من بزرگ شدم اسم منو بلند آوازه کردی، منو خوشنام قرار دادی، با اینکه خب خودم میدونستم که تو پرونده من چیزاییه که اگه بعضی شما تو رو بشه از من دور میشن. لو تکاشفتم لن تدافنتم، تعبیر امام جواد علیه السلام اینه، اگر خدا پرده ها رو از روی شما کنار بزنه اونقدر از یکدیگر متنفر میشید حاضر به دفن جنازه های یک دیگر هم نمیشه. این لطف خداست. ما چون دائم غرق در این نعمت ها هستیم توجه بهش نمی کنیم. فیا من ربانی فی دنیا به احسانهی و تفضلهی و نعمه، ای خدایی که تو دنیا چه در کودکی چه در بزرگسالی یه جوری منو تربیت کردی با احسان و فضل و نعمت، من غرق در نعمت های خود. شبیه این تو چند تا عبارت بعدی حضرت بیان میکنه، هذا مقام من لا ذبک استجار بکرمک و الف احسانک و نعمک. خدایا من و همون کسی هم که به تو پناه بردم، به کرم تو پناهنده شدم و الف احسانک و نعمک مألوف شدم، یعنی من عادت کردم به احسان تو، من با نعمتهای تو انس گرفتم، یه جوری خلاصه من نازنازی بارو تو، من نازنازی بارو بود. این معناش نیست که حالا که این چنینه حالا از این به بعد به من بدهکاری، یا نه، تا به اینجا که این چنینه حضرت اینو میخواد زمینه کنه بگه حالا از این به بعدش تا اینجا که این چنین بوده، از این به بعدش هم با من آنگونه عمل کن که در پایان کار بگم این خدا هم دنیا هم آخرت با من چه کرده. و اشار لی فی الاخرت الی عفوه و کرمه، ای خدایی که تو دنیا که در کودکی آنچنان، در بزرگسالی اینچنین و نسبت به آخرتم اشاره کردی برای عفو و مغفرت من. این حالت، این چیز تو دعای تو مناجات شعبانی هم هست که به خدا عرضه می دارن، مناجاتی که نقل شده همه معصومین علیهم السلام می خونه که خدایا اینی که تو دنیا با من انجام دادی، همین این رو من به فال نیک میگیرم که آخرتم با من همینجوری رفتار میکنم این چنین. ولی اینا همش به نحو امید اظهاره، نه اینکه بخوایم استدلال کنیم. اصلا بحث استدلال تو دستگاه خدا نیست. اونی که میتونه استدلال کنه خداست، که اون زمانی که میخواد با من رفتاری بکنه و با هر مخلوق دیگری. خدا فقط ظلم نمیکنه، کار غیر حکیمانه هم نمیکنه، اما هرگز ملزم نیست که وجه حکمت کارش رو هم برای مخلوقش روشن کنه. خدا کار حکیمانه میکنه، ولی بقیه‌اش چی دیگه ما نمیتونیم چیزی بگیم. هیچ، تسلیم خدا باید باشیم. خدا با ما هر کاری که بکنه، اگه بگیم چرا، میگه یا این مصداق عدل منه یا مصداق فضل و کرم من. وقتی اینجور بشه، ما از این طرف هیچ نوع اعتراضی نمیتونیم بر خدا بکنیم به هیچ وجه. اما میتونیم بگیم حالا خدایی که میتوانید هم به فضل هم به عدل با من رفتار کنی، با من به عدلت رفتار نکن، با فضلت با من رفتار بکن. با اینجا معرفتی یا مولای دلیلی علیک و حبی لک شفیعی لک و انا واثق من دلیلی به دلالتک و ساکن من شفیعی لا شفاعتک. اینکه تو مرا با خودت آشنا کردی، این یه راهنمای من شده که خدایی که خودشو به تو شناسونده، حالا میخواد مثل این که بعدیاشم بیاره ها داره راهنمایید میکنه. و حبی لک شفیعی لک، این که محبت تو در دل من بیفته، این یه شفیعه. شفیع یعنی واسطه، کسی که میاد جفت میشه، کنار فرد قرار میگیره تا بتونه به اون مقصود برسونه. محبت خدا که محبت خود خدا، محبت اولیاء خداست که خدا محبت اونها رو محبت خودش دانسته، محبت امیرالمؤمنین، محبت رسول خدا، محبت فاطمه زهرا، حب الحسین علیه السلام، محبت امام زمان. من احبکم فقد احب الله، هر که شما را دوست بدارد خدا را دوست داشته. و من ابغضکم فقط ابغض الله. این محبت ها چیه؟ اینا می شده شفیع من. حواستون باشه که بعد این محبت که اینجا شفیع میگن، در جلوتر یه عبارتی داره حضرت که اینو به صورتهایی تصریح میکنه. به در یک جا میفرماید لستو اتکلو فی النجات من عقابک علی اعمالنا بل بفضلک علینا. من در نجات از عقوبت تو ای خدا به هیچ عملم هیچ تکیه ندارم، حتی به اینکه من به تو ایمان دارم، حتی من اینکه من به تو محبت دارم، حتی من بعضی وقتا تو این مجالس گفته میشه که ما از همه چی ناامیدیم، فقط امیدمون به این مجالس توسله. اینم غلط. اگه بیان رو اینم خوب دقت بکنن و همچین ذره بین بذارن، ولی کار خیلی سخت میشه. اینکه من خودم رو قبول دارم، غیر از اینه که تو دستگاه خودم اینجوری باشه، داستان اینجوری نیست. بله، یبنا آدم خلص العمل فإن الناقد بصیر بصیر. عملت رو باید خالص کنی، بدون اونی که میخواد بخره اگه بخواد دقت بکنه خیلی دقتش بالاست، مگه اینکه خدا بیادم اینجوری سرهم بندی بخره. قیامت مردم دو دستن، بعضی رو خدا محاسبه میکنه، حساب عسیر ازشون میگیره. حساب عسیر پرسن یعنی چی؟ یعنی ازت فهمود، یعنی اینکه از جزئیات میپرسه ازشون. اینجا این حرف زدی چرا با این لحن؟ چرا با این واژه؟ با چه نیتی؟ شما ببینید واسه گفتار ما، همین الان من این حرفی که دارم میذارم، آیا نمیخواستی با این حرفت به کسی تیکه بگی؟ نمیخواستی به کی کنایه بزنی؟ نیتت چی بود؟ واقعا خالص بود؟ یا تای نیت زنی بود که بدونن که تو هم اهل مثلا چنین و چنانی؟ اگه اینجوری ها بخواد باشه، اصلا همون شعری که یکی دوبار خونده آقای غفار نژاد، نامه ی جرم مرا روز جزا باز مکن. اصلا بازش کنن تا بخوام باز کنن، همین چیزایی که اسمشو میذاریم خوب، اینا رو هم اصلا همون دم در پس میدن تا چه برسه برن جلوترش. خدا یه عده رو حساب عسیر میکشه. یعنی چی؟ یعنی جز حقم داره خدا این کار رو بکنه، اما یه عده رو حساب یسیره، حساب میکنه. ولی چی؟ خیلی ساده. ولی دیدیم بعد وقتا این مأمور گمرک یادم اینجوری شدی یه دستی میزنی زیر این چمدون، ولی برو روز رد میکنه میره. ولی اگه بخواد گیر بده یه وقت خیلی چیز میشه. لذا اونی که مهمه چیه؟ مهم اینه که آدم بگه بل به فولی که علینا، خدایا من اینام هیچی، اگه نام امام حسینم میبرم، اگه نام تو رو میبرم، اینا فقط من به این امید دارم که اینجا که من چنین توفیقی میدی، اینجا که من چنین عنایتی میکنی، بهانه ای باشه برای این که من بگم با من اون طرفم یه همچین عنایاتی بکن، در ادامه با من بیشترشو میخوام، اضافهشو میخوام. و این دار هیچ استحقاقی به هیچ وجه نده. توجه کرد. حبی لکه شفیه اینه، من این محبتی که تازه تو در دل من انداختی، این میشه شفیه من. پس این جمله ای که میگن آقا ما به هیچ چیزی امید نداریم مگه به این مجالس، از این جمله باید توبه کرد. درسته؟ از این جمله، نه اینکه از این مجالس باید توبه کرد. ما دیگه این آخرین جایی که هستیم، هم این آخرین جاست، یه بعد از این یا کجا بخواییم بریم؟ میشینیم دور هم دعای امام سجاد رو بخونیم، نام امام سجاد رو بریم، نام پدرش رو بریم، نام ولی عصر علیه السلام رو بریم. اگر یه عنایتی هم کردن، یه توفیقی هم دادن، اینو از جانب خدا بدونیم. ولی فکر نکنیم که داریم یه کاری میکنیم. این نه از باب شکست نفسی میگیم ما، اصلا بحث شکست نفسی نیست، بلکه خود عمل رو اگه بذارن تحت دقت رو بخوان توجه کنن، کار خیلی فراتر از این حرف هست که ما فکر کنیم. عرض من تمام. اونی که خیلی مهمه رحمت خداست، رحمت خداست. عنایت خداست. این که ما خدا رو به اونایی سوگند بدیم که اونا در پیشگاه خدا اصلا یه حساب دیگری دارند با حق، با حق متعال، با اون، با اینا، اینا رو شفیع خودمون کنیم، محبت اینا رو شفیع کنیم، یه همچی چیزایی. ولی بقیهش این کارایی که میکنیم باید بکنیم، چون یه جور ادای اون کارهاست. گریه ما ادا در آوردن خوده، نه که بخوایم بگیم داریم شوخی میکنیم، جدیاش هم ادا در آوردن. و بقیهش هم همینطور. خب عرضم تمام. خدا رحمت کنه استاد ما رو، گفت که رفتیم با رفقا به سمت کربلا از زمان پهلوی، یه شوقی هم از زیارت امام حسین افتاده بود تو دل من که من دیگه حالت بیقراری تقریبا بهم دست داده بود. رفتیم از مرز که اومدیم رد بشیم، همه گذرنامه‌شون مهر خورد. مأمور گذرنامه من رو دید، که این گذرنامه شما اصلش مشکل داره، ما نمیتونیم بذاریم بریم. گفتم باید چیکار کنم؟ گفت برگردی تهران گذرنامه رو اصلاح کن. هرچی اصرار کردیم، مثلا رفقا اومدن گفت فایده نکرد. شون گفت من اومدم بیرون و رو کردم به سمت کربلا، عرض کردم یا ابا عبدالله، من تو مشکلاتم 40 روز زیارت عاشورا که میخونم و میخونم مشکلم حل میشه، ولی الان فرصت نمی کنم. و خودت حل کن دیگه. ایشون دنبالش عثمان نگفت چجوری شد، شاید یه تو این توسلی حالت خوابی بهش دست داده بود. ایشون گفت دیدم یه وقتی از طرف قبله خود آقا سید الشهدا علیه السلام اومدن، یه عبا رو دوششونه، دارن از سمت قبله میان. اومدن سمت من، نزدیک من که رسیدن، یه وقتی قنداقه از زیر عبای خودشون در رو روشون رو برگردونن سمت قبله، این قنداقه رو رو دست گرفتن، به من اشاره کردن که توسل کن به این شیرخوار. من به ذهنم گذشت که خب من این کار رو انجام میدم یا از این حال برم بیرون. فرمون نه، اشاره کرد که همین الان این توسل رو بکن. خب من این جمله به زبانم اومد که اما ترونه کیف یتلظا عطشا. من این جمله رو گفتم، قطرات اشکی، و بعد دیگه آمدم مجدد که این گذرنامه رو دادم، مهر کردن و من رد شدم. جون تو پایان عمر هر وقت گیر میکرد هر جا، گفت یه روزه علی اصغر بخون، روزه علی اصغر فدای تو بشم یا ابا عبدالله. خیلی جاها تو کربلا گریه کردی، خیلی فشارها به شما اومد، مصیبتهای بسیار بزرگی شما دیدی، اما هیچ جا نه شما خودت رو تسلیت دادی، نه از عالم بالا شما رو تسلیت دادن. اما وقتی این شیرخوار رو دستت گرفتی، با مردم که سخن میگفتی، حادثه‌ای پیش آمد که شما خودت رو تسلیت دادی، از عالم بالا هم شما رو تسلیت دادن. عرض داشتی حبن ما نزل بی انهو به این الله، خدایا چون تو میبینی من این مصیبت رو میتونم تحمل کنم، از عالم بالا هم ندا اومد دعه یا حسین فان له مرضی.